شبتون به خیر باشه، در خدمت شما هستیم از پخش رادیو گفتگو. اینک بشنوید برنامه کلک سخن رو با موضوع احترام به والدین و بزرگترها.
کلک سخن.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از رمزهای مهم موفقیت هر انسانی احسان و محبت و خدمت به والدینه که در این کلام نورانی امام صادق علیه السلام سوال کردن از اون حضرت افضل اعمال چیه؟ برترین و بالاترین اعمال. حضرت فرمود افضل اعمال سه چیزه: یک، الصلاة لوقتها، نماز در وقت خودش، در وقت فضیلت. انشاءالله نماز اول وقت رو در هیچ حالی فراموش نمی فرمایید. اول وقت رضوان خداست، خوشنودی خداست، آخر وقت غفران و آمرزش خداست. آمرزش خدا یعنی مرتکب خطایی، بی‌اعتنایی، بی‌احترامی شدی، باید با آمرزش خدا نماز شما قبول بشه. حالا یک موقع انسان کار خیلی مهمی، جان کسی در خطر، اورژانسی پیش آمده، یک بار نمازش رو آخر وقت. اما کسانی که همیشه آخر وقت میخوانن، اینها واقعا خدا باید بهشون رحم بکنه. بزرگی مثال قشنگی داره برای اول وقت و آخر وقت که در روایات ما میگه اول وقت خوشنودی خدا و آخر وقت آمرزش خداست. میفرماد اگر یه پدری بزرگی ما را صدا بزنه موقع غروب، بگه حسن آقا، اکبر آقا، یک بار، دو بار، پنج بار، ما جوابشو ندیم، پنج شیش ساعت بعد بگیم بله آقا، چه کار داشتید؟ به پدرمون، به استادمون، به بزرگترمون، بگه عجب، من 6 ساعت قبل گفتم حسن آقا، شما 6 ساعت جواب منو ندیدی، شنیدی؟ 11 شب، 12 شب بگی آقا بله، چه کارم داشتید؟ واقعا جسارتی به این بزرگی ما کم داریم. اول مغرب خدا میگه هی علی الصلاح، هی علی الفلاح، یعنی بشتا، یعنی عجله کن، زود بیا. این شعارهای اذان همش دعوت خداست دیگه. هی علی خیر العمل، الله اکبر، لا اله الا الله. ما بعد از 5 ساعت، 6 ساعت، 11 شب، 12 شب بگیم لبیک، خدا چه کارمون داشتی؟ عرض کردم یک موقعی کار اورژانسیه، واقعا آدم عذر داره. اما کسانی که عذر ندارن، که نوعا اینطوری هم هست، من خیلی تأسف میخورم از این که تو مملکت ما موقع اذان ظهر، موقع اذان مغرب، جمعیت تو کوچه و خیابان و مغازه و پاساژ ها همینطور میلوله، جمعیت موج میزنه، ولی نسبت به نماز اول وقت و جماعت بی‌اعتنا هست. این واقعا بی‌حرمتی زیادیه. ولذا فرمود اول وقت رضوان خداست و آخر وقت آمرزش خدا، باید با آمرزش خدا اون نماز بالا بره. افضل اعمال یکی فرمود نماز در وقت، دوم بر الوالدین، نیکی به پدر و مادر، حالا زنده یا مرده فرق نمی کنه. ما وظیفه داریم چه در زمان حیات پدر مادرمون نهایت احترام و محبت رو بگیریم و چه بعد از مردن اونها، صدقات، خیرات، مبرات در مستحباتمون شریک کنیم اونها رو، و احیانا اگر واجباتی گردن اونهاست در اولین فرصت انجام بدیم. بزرگترین سوره قرآن سوره بقره است. بقره یعنی چی؟ بقره یعنی گاو، اسم یک حیوان. این سوره بزرگ قرآن شاید دو جزء یا بیشتر باشه. چرا اسم این سوره سوره بقره گذاشتن؟ داستان مهمی داره در این سوره که من خیلی فشرده و اجمال عرض بکنم. جوانی در بنی اسرائیل کشته شد. این جوان دخترعمویی داشت، قصد داشت با دخترعموش ازدواج بکنه. کسی دیگه خاطرخواه اون دخترعمو بود، فهمید این پسرعمو میخواد با این خانم ازدواج بکنه، آمد پسرعموی این خانم رو کشت و خودش هم لباس عزا پوشید و شیون و گریه و گم کرد اینکه نشون بدن که قاتل کیه، خودش هم به عنوان عزادار و اینها. خلاصه هر چی گشتن قاتل این پسر رو پیدا نکردن. آمدن خدمت حضرت موسی علیه السلام که کسی در بنی اسرائیل جوانی کشته شده، قاتلم پیدا نشد. حضرت موسی علیه السلام از خدای متعال درخواست کرد که این قاتل کیه. خطاب شد به بنی اسرائیل، بگو یه گاوی رو ذبح بکنن، دم اون گاو رو به این مقتول بزنن، به اذن خدا زنده میشه. آیات قرآن این داستان اشاره شده. زیاد سوال کردن خوب نیست. از یک نفر یه سوال میکنی، عمل میکنی، انجام میدی. این که هی تکرار میکنی کار خودتو سنگین میکنی. هی سوال کردن چه گاوی باشه، دستور آمد اون نوع گاو. باز سوال کردن، حدیث داریم خودشون به خودشون فشار آوردن، تنگ کردن. اگر هر گاوی رو ذبح میکردن اون خاصیت رو خدا درش قرار میداد، ولی چون هی سوال کردن گاوی باشه، رنگش چنین باشه، هیکلش چجوری باشه، چه خالهایی تو این، چه رنگهایی تو این گاو به کار رفته باشه، اینقدر سوال کردن این گاو منحصر شد در یک گاو. و این گاو هم صاحبش جوانی بود که البته خدای متعال اراده داشت به این جوان خیر بزرگی برسه. چرا منحصر شد در این گاو؟ این جوان خدمتی به پدر کرده بود، خدای متعال میخواست خیر کثیری به این جوان برسه. این جوان نسبت به پدر خیلی مؤدب بود، خیلی با احترام برخورد میکرد، جنس مهمی داشت، مشتری خوبی آمد جنسای ایشون رو، خریدار شد، معامله انجام شد با سود فراوان، بنا شد جنسا رو تحویل مشتری بده. این جنسا تو انبار بود، آمد کلید انبار رو بگیره، جنسا رو تحویل بده، دید پدر خوابیده، کلید انبارم زیر سر پدره، اگر بخواد کلید رو بگیره پدر از خواب میفته، تازه هم خواب رفته. برگشت به مشتریش گفت من الان جنس رو نمیتونم تحویل بدم، باید چند ساعت صبر بکنید پدرم از خواب بلند شه، کلید زیر متکاه. گفتم ما عجله داریم الان میخواییم. گفت الان نمیتونم جنس تحویل. گفتم آخه ما معامله کردیم جنس رو تحویل ندی فسخ میکنیم میریم. گفت میخواید فسخ کنید فسخ کنید. گفتن سود زیادی از شما جدا میشه. گفت باشه، من حاضرم سود فراوان را صرف نظر کنم، ولی پدرم آزرده نشه. خیلی مهمه سر دوراهیایی که آدم قرار میگیره، دنیا و آخرت، پدرم آزرده بشه یا سود فراوان گیر من بیاد. من پدرم از خواب نمیندازم، بذار آسایش داشته باشه. سود فراوان خدا رزاقه، صرف نظر کرد، واقعا فداکاری بزرگی کرد. و این پدر بیدارش نکرد، اون مشتری هم رفتن معامله رو فسخ کردن. چون اونجا فداکاری کرد، خدای متعال به بنی اسرائیل فرمود گاوی رو باید بکشید که این خصوصیات داشته باشه، و این گاو منحصر بود در ملک این جوان، و این جوان هم قیمت سنگینی برای این گاو گذاشت چون منحصر به فرد بود. اونا هم حاضر شدن، پول فراوانی دادن، این گاو رو خریدن، دم این گاو رو زدن به اون جوان مقتول و کشته شده، زنده شد به اذن خدا. داستان سوره بقره که مفصل اومده. وقتی که زنده شد یخه قاتل رو گرفت، گفت این آقا منه کشته. بعد این آقا قصاص بشه و بعدم به دخترعموی خودش رسید. قرزم یک جوانی که به پدر محبت کرده بود خدای متعال سود فراوان به نصیبش کرد. در روایت داریم که پدرها سه تا هستند: ابن ولدک و ابن زوجک و ابن علمک. یک پدر پدریه که ما ازش متولد شدیم، یعنی خلقت ما از اون پدر و از اون مادر، پدر و مادری که حیات ما و خلقت ما و وجود ما از اوناست. این یک احترام خاصی داره که کنار توحید قرار گرفته در آیات قرآن. دیگر پدری که باید احترامش رو بگیریم ابن زوجک، پدر زن ما. بعضیا نسبت به پدر زن مادر زن بی‌اعتنان، یا بعضی از خانوما نسبت به پدر شوهر مادر شوهر بی‌اعتنا هستن. این نکته رو عزیزان عنایت داشته باشید. همطوری که ما احترام پدر مادر رو میگیریم، خانواده ما هم یعنی همسر ما هم لازم احترام پدر شوهر مادر شوهر رو بگیره. همطوری که خانوممون احترام پدر و مادرش رو باید بگیره، پدر خانومم جای پدر ماست، مادر خانومم جای مادر ماست، پدر بزرگ و مادر بزرگ بچه های ما میشه. ما وظیفه داریم احترام اونها رو بگیریم، کوچکترین بیادبی در حق اونها نکنیم. یکی از علمای بزرگ فرمودن من در مدینه بودم، خانومی آمد به من گفت من سفر حج آمدم مدینه، برم مکه. یه عمری آرزوی مدینه و مکه داشتم، حالا که آمدم در مدینه نه حال نماز دارم، نه حال دعا دارم، نه حال قرائت قرآن دارم، نه اشکم جاری میشه، نه قبرستان بقی، نه حرم پیغمبر، کنار خانه حضرت زهرا علیها السلام، هیچ حالت جمود و گرفتگی و انقباض، نه حال دعا، نه حال نماز، نه حال گریه، نه حال توسل، اصلا در به رومم بسته شده، یقین دارم. به مدیر کاروان گفتم گذرنامه بده برگردم ایران، قبول نمی کنه. شما واسطه بشید گذرنامه بدم من برگردم ایران، حالا اعمال حج واجبشم به جا نیورده. گفتم خانم برگشتن که جایز نیست، کار خلافیه، چون حج واجبه، ولی شما باید گیر خودت رو درست کنی، برطرف بکنی. گفت چجوری برطرف کنم؟ گفتم شما ببین چه عملی انجام دادی که راه رو بر شما بستم. به طواف کعبه رفتم به حرم رحم ندادن، که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی. بعضیا یه کارایی کردن، اینها رو استقبالم میکنن، راه هم میدن، خیلی هم میپذیرن. بعضیا هم یک خرابکارایی کردن، دلهایی رو شکستن، کارهایی کردن که درون خانه کعبه هم راشون نمیدن. داستان علی ابن یختین که دلی رو شکسته بود، امام هفتم راش نداد، فرمودن حجت هم قبول نمیشه. عسکر چیکار کنم؟ فرمودن برو در بصره اون مظلوم رو دلجویی کن تا من راد بدم حجت هم قبول بشه. رفت راضی کرد، راه بروش باز شد. از طرف خدا چهارده معصوم راه بازه، اگر مشکلی پیش میاد از طرف خود ماست، باید این مشکل رو حلش بکنیم. به این خانم گفتم شما از همه حلالیت طلبیدی؟ گفت بله. گفتم آه مظلوم دل شکسته پشتر شما نیست، کسی از شما ناراضی نیست، از نزدیکان شما؟ فکری کرد گفت بله، من یک مادر شوهری دارم ازش خیلی ناراحتم و باش خداحافظی هم نکردم، حلالیت هم نطلبیدم. آقا مادر شوهر حکم مادر انسان را داره، پدر شوهر حکم پدر انسان را داره، پدر زن و مادر زن که ان جای پدر مادر ما هستن، چرا اینقدر مواظب نیستیم؟ گاهی میبینید داماد چندین سال با اینا قهره، عروس با پدر شوهر مادر شوهر قهره، قطع رابطه کرد. گفتم خب سر نخ پیدا شد، از همینجا زنگ میزنی از مادر شوهرت حلالیت میطلبی؟ گفت برام سخته. گفتم راه اگه میخوای باز باشه اینه، راه برگشت نیست. اول براش سنگین بود، اینجایی که آدم پا رو خودش میگذاره، رو هوا هوسش، رو نفسش میگذاره، درها به روش باز میشه. رفت و خلاصه تلفن زد به مادر شوهرش، عذرخواهی کرد، حلالیت طلبید، گفت منه ببخشید، من نادانی کردم، خام بودم، منو حلالم کن، شما جای مادر من هستی. خلاصه دلجویی کرد مادر شوهرش، هم خانوما زود راضی میشن معمولا. مادر شوهرش هم گفت من حلالت کردم، راضی شدم اینها. گفت فردا آمد سرحال با نشاط، گفت حاج آقا خیرتون بده خدا، الحمدلله آب رو آتش، تمام حالات من عوض شد. هم حال زیارت دارم، هم حال گریه دارم، هم حال دعا دارم، هم حال توسل دارم. ببینیم راه رو گای خودمون میبندیم، بعد راه ها رو باز بکنیم. یک بزرگی فرمود همه آرزوی من و مواظبت من بر اینه که آه مظلوم، آه صاحب حق جلو من رو نبنده، راه من رو نبنده. این رو باید بررسی بکنیم. بعضیا خیلی زیاد افرادی سوال میکنن، دست به هر چیزی میزنیم خاک میشه، کارمون نمیگیره، شغلمون پیش نمیره، در معنویاتمون، در مادیاتمون، در اقتصاد. ببین کجا کارشکنی کردی، خرابکاری کردی، دل کی رو به درد آوردی. ولی از طرف خدا، خدای متعال لطفش عنایتش دائم بر سر بندگان هست. یا دائم الفضل علی البریه یا باسط الیدین بالعطیه. پس پدر زن و مادر زن، پدر شوهر و مادر شوهرم در حکم مادر هستند، در حکم پدر هستند. سومین پدر ابون علمک، پدری که به ما چیز یاد میده، معلم ما، استاد ما، بزرگترهایی که از روش اونها، منش اونها، رفتار اونها، گفتار اونها چیزی به ما یاد میدن، اونم جزء پدر انسانه. بلکه درباره یکی از بزرگان نقل شده که ایشون بیش از پدر احترام استاد را میگرفت. به ایشون گفتن شما بیشتر از پدر احترام استاد را میگیری، اینقدر ادب میکنی، کوچکی میکنی. گفت به خاطر اینکه پدر من بدن من و جسم من رو تبلور داده و واسطه خلقت شده، اما استاد من روح من و جان من رو به ثمر میرسانه. شرافت روح ما و جان ما بر بدن چقدر زیادتره؟ پدر واسطه خلقت جسم ماست، اما استاد واسطه خلقت روح ماست. روح ما رو پرورش میده، به انسانیت میرسانه، چیز یادمون میده. به یک معنی دیگه پدر ما رو از اون عالم بالا تو این دنیا آورده و معلم و استاد از این عالم ماده و دنیا و قفس دنیا به عالم ملکوت و قدس و ملأ اعلا پرواز میده. پس معلم و استاد حق بزرگی گردن ما داره. اگر کسی میخواد واقعا توفیقاتش زیاد بشه، یکیش در گروی احترام به استاد. مولا امیرالمومنین سلام الله علیه از پیغمبر خدا استفاده میکردن، فرمود پیغمبر معلم منه، مربی منه. پیغمبر میفرمد خدا معلم و مربی منه. الله جل جلالو ادبنی، ادبنی ربی فاحسن تأدیبی. خدا به من چیز یاد داده. و امیرالمومنین میفرمد معلم و مربی من پیغمبر خداست. تا وقتی که پیغمبر خدا زنده بودن، امیرالمومنین یک منبر نرفتن، یه خطبه نخوندن به احترام پیغمبر، پاشون رو منبر نگذاشتن. تمام خطبه های مولا امیرالمومنین سلام الله علیه بعد از پیغمبر خداست. ممکنه زمان پیغمبر مثلا حضرت علی رو فرستادن در یمن، یه کشور دیگه، مملکت دیگه، اونجا سخنرانی کرده باشن به امر پیغمبر، ولی در مکه مدینه با وجود این معلم و مربی پیغمبر خاتم، یک منبر نرفتن، یک سخنرانی نکردن به احترام پیغمبر. در اصول کافیه عالمی از علمای یهود آمد خدمت مولا امیرالمومنین سلام الله علیه بعد از پیغمبر خدا، سوالهای مهم میکرد. مولا امیرالمومنین سلام الله علیه همه را جواب دادن. بعد از این جوابهای فوق‌العاده مبهوت شد، بت زده شد، سوال کرد آقا شما همون پیغمبری هستی که موسی کلیم الله وعده آمدن شما را داده؟ یعنی حضرت علی رو با پیغمبر اشتباه گرفت. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن نه، منو با پیغمبر اشتباه نگیر. این جمله خیلی مهمه، ببین چقدر در مقابل پیغمبر ادب داره. فرمود منو با پیغمبر اشتباه نگیر، انما انا عبد من عبید محمد، الله صل علی محمد و آل محمد و عجل. من بنده ای از بنده های این پیغمبرم، جان همه ما به قربان این شاگرد مثل امیرالمومنین و استاد مثل پیغمبر خدا، که میگه اگر منو با پیغمبر شما اشتباه گرفتی، در این حالی که برادر پیغمبره، داماد پیغمبره، جان پیغمبره، روح پیغمبره، به منزله نفس پیغمبره، همه اینا قبوله، ولی میگه چون من از پیغمبر بهره بردم استفاده کردن، منو با پیغمبر اشتباه نگیر، من بنده ای از بندگان این پیغمبرم. این ادب و تواضع انسان رو به کجاها میرسن؟ به کجاها میرسن؟ روزی هم که بنا بود خانه کعبه بت‌ها رو از بالا پایین بریزن، پیغمبر خدا به امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود پاتو بذار رو شانه من، برو بالا بت‌ها رو بریز پایین. امیرالمومنین ملاحظه کردن براشون سخت بود پا رو دوش پیغمبر بگذارن، عرض کردن یا رسول الله من میرم پایین، شما پای مبارکتون رو دوش من بگذارید. فرمود من شما رو میتونم بلند کنم، شما نمیتونید برم بلند کنید. خلاصه پیغمبر ما اول شخصیت عالمه، ولی چون امر کردن امیرالمومنین سلام الله علیه پای مبارک رو گذاشتن برای شکستن بت‌ها روی دوش پیغمبر و رفتن کنار خانه کعبه، بت‌ها رو زمین ریختن. حضرت امیر علیه السلام میفهمد وقتی رو دوش پیغمبر قرار گرفتن مثل که به همه عوالم اشراف پیدا کردن، فقط بلند کردن ظاهری نبوده، حضرت رو اینقدر بلند کرده که به عالم اشراف پیدا کرد، و وقتی هم آمدن پایین مثل که از عالم بالا فرود آمدن به پایین. این احترام و ادب انسان رو بالا میبره. معلم حقش کمتر از حق پدر و مادر نیست. کسی که به ما چیزی یاد داده اون احترام ویژه داره. هر کسی که از ما بزرگتر هست ولو به فاصله کم، احترامش بر ما لازم هست. از خدا خواهیم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از فیض رب. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
آنچه شنیدید برنامه کلک سخن بود که به احترام به والدین و بزرگترها پرداخت. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه باشید.
خونیام هم در این میان که من
شنوندگان ارجمند، به ساعت 1 بامداد نزدیک می